بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله الاراضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما در این بود که ظروف شرا در صورتی که شسته بشه قابل استفاده هست، اگرچه شراب در درون ظروف نفوذ کرده باشه. ولی بعضی از فقها ممنوع کردن به خاطر دو تا روایت، یکی روایت صحیحه محمد ابن مسلم بود و دیگر روایت ابی ربیع شامی. من درس کردم که اموری رو باید تذکر بدم که تا حقیقت این دوتا روایت مشخص بشه. گفتم تقریبا 6 امر میشه. دیروز تقریبا تا امر 5 آمدم، 4 تاشو گفتم، امر 5 رو امروز قرار دادم. امر 5 اینه که درباره روایت ابی ربیع شامی دو قوله. قول اول اینه که ابی ربیع ضعیفه، نام ایشان خلید ابن قوفاس، خالد صداش میزنن. مثل مرحوم آقای خویی، آقای حکیم، ایشون رو تضعیف کردن برای خاطر اینکه در علم رجال توثیق نداره. البته ایشون شیعه هست، محب اهل بیته، سنی نیست، ولی چون توثیق نداره گفتن که ایشون ضعیف. قول دوم اینه که ایشان ضعیف نیست، مثل شهید در شرح ارشاد مبناش اینه که روایت ابی ربیع به لحاظ این که در طریقش حسن ابن محبوبه اجماع علما بر تصحیح روایت ایشان از طریق حسن ابن محبوبه. لذا یک توثیقی به حساب میاد. مرحوم شیخ هم در الفهرست چیزی نگفت، نه ردش کرد نه توثیقش کرد، فقط گفت ولهو کتاب. برخی از علمای حدیث مبنای دوم رو قبول دارن و میگوین اگر طریق شخصی به موثقی برسه، یعنی اون موثق از اون شخص نقل کنه، کافی است. چرا؟ برای این که بسیاری از علمای حدیث قائلن به این که شاگردان امام صادق 3000 نفر بودند بعضی ها قائلن که 4000 نفر بودند اما اون که موجود در کتب و رجال 3000 نفره، اونی که ضبط شده 3000 نفر. همه 4000 نفر رو علما حکم به توثیق کردن، مثل شیخ مفید در ارشاد، ابن شهرآشوب در معالم العلماء، مرحوم طبرسی در اعلام الورا، مرحوم شیخ حر عاملی کتابی داده به نام عمل العمل، عمل با الفها، عمل العمل با الف، هر دو با الف، در ترجمه ابی ربیع شامی نفی بود کرد، نفی بعد کرد، یعنی بعید نیست که ایشان هم توثیق داشته باشه، بعید نیست که ایشان هم توثیق داشته باشه، به دلیل اینکه جماعتی از علمای ما حکم به توثیق 4000 شاگرد امام صادق کردن، به صورت کلی گفتن که شاگردانشون همه موثقن. لذا به نظر ما تضعیف ایشان که از روی مبنای اول باشه بعیده، یعنی آی خویی و اینا من بعید میدونم، بنده سعی ضعف سندی ایشون رو قبول ندارم، چون مبنای دومی هم هست، ای کاش اینا مبنای دوم های خوی اینجا بحث میکرد. توفیقی شد ساعتی رو روی این قضیه کار کردم، دیدم نه، نمیشه به نظر آقای خوی اکتفا کرد یا نظر آقای سید اکتفا کرد، دیگران هم نظر دارن، دیگران هم احیانن، مثل شیخ حرامیلی که اتفاقا در ترجمه همین شخص نوشته. حالا آدرساشو من در نوشته عربیم دادم که تو کانال میبینید دیگه، اینجا آدرساشو نقل نکنم، بعد اسمای کتابو هست کرد. امر ششمی که خواستم عرض کنم اینه که روایت ابی ربی با صحیحه محمد ابن مسلم منافات داره. این تنافی باعث شده که از نظر دلالی قبول نکنی. دلالت روایت مخدوشه. البته در جلسه قبل خود محمد ابن مسلم صحیحش هم اومدم گفتم آقا جون متنش چیه؟ مضطربه. الان هم اینجا هم در واقع نظیر همون حرفه، اونجا تنافی که داره عرض میکنم. یکی از این تنافی اینه که درباره الهنتم اثبات بحث کرده. بحث یعنی گفته است که هنتم اگر شسته بشه برای استفاده برای شرب و اکل اشکال داره. بحث یعنی اشکال دیگه، اشکال داره. در حالی که در صحیحه محمد ابن مسلم امام صادق نفی بحث کرد، فرمود لا بحث، اشکال نداره. لذا تنافیش خیلی واضحه. بالاخره نمیدونیم استفاده از هنتم اشکال داره یا استفاده از هنتم اشکال نداره. گفتیم که هنتم چه ظرفیه، دیگه دوباره اینها رو بحث نکنم. واقعا این یک جهتیه که تو روایت هست، باید ما اینها رو بررسی کنیم، تنافیش هست. جهتی دیگه اینه که این روایت معارض با روایاتی است که ظروف شراب را قابل برای پاک شدن می‌دونند. اگر ظروف شراب شسته بشه پاک میشه. بسیاری از اون روایات موثقه هست، صحیحه هست، حسنه هست، لذاست روایت ابی ربی توان معارضه با اون روایات رو نداره، اونها مقدمه. اینجاست که ما میتوانیم سه تا فتوا بدیم. یه فتوا اینه که استفاده از ظروف شراب اون ضعف‌هایی که شراب در اون نفوذ میکنه نه حرام نه مکروه. به خاطر اینکه هم در دلالت صحیحه و هم در دلالت روایت ابی ربی خدشه وارد شد، دلالت هیچ کدوم پذیرفته نشد. پس نه حرومه نه مکروهه. فتوای دوم اینه که مثل مرحوم سید در غربه استفاده از ظروف شراب رو مکروه بدانیم ولی ما کراهت رو فقط در ظروفی میدانیم که مورد روایته، مورد دوتا روایته، مثل همون دوبا، مثل همون هنتم، نه هر ظرفی. مطلق قبول نمی کنیم، هر ظرفی را نه نمی پذیریم. اصلا اونجا دیگه کراهت نداره که آقایی مثلا تو یه لیوان شراب خورد بعد اینو شست داد به ما، یه کراهت هم نداره. مثل سید اونجوری گفت، گفت که از این دوتا با وجود این دوتا روایت حمله بر کراهت میکنیم. بنده میگم نه، اگر میخواید حمله بر کراهت کنید فقط تو اون مورد روایت، اون ظرفایی که اسم برده نام برده اون مورد روایت، اونجا را حمله بر کراهت کن، کلی نه. فتوای سوم اینه که از باب تسامح در ادله سنن قائل به استحباب ترک استفاده از ظروف شراب باشیم. بگیم آقا احتیاط مستحب آنه که از ظروف شراب برای اکل و شرب استفاده نکنید. اینجوری بگیم این استفاده مستحب اینه، استفاده نکنید. اینم دوتا امری بود که در ادامه لازم بود عرض کنم. این دوتا امر مستحب رو گفتم از باب اخبار عمل به باب تسامح در ادله سنن دیگه، چون میگه حتی اگر روایت ضعیفی هم آمده جواز دیگه میشه استحباب دیگه، احتیاط میشه دیگه. بله دیگه جواز من الاخص نیست که هم مسئله سوم استعمال ظرفهای طلا و نقره هست. استعمال مصادیقی داره، خود استعمال ما باید هر مصداقش رو مشخص کنیم فتوا بدیم. مصداق اول استعمال اینه که ضعف‌های طلا و نقره رو برای اکل و شرب استفاده کنیم. اجماع فقها ها بر حرمت، همه میگن حرام، مثل مرحوم علامه، مثل شهید، مثل محقق اردبیلی، مثل سید در مدارک. آدرساش رو دادم دوستان دیگه، اونجا بگیرن بنویسن. در مقابل اجماع و حکم به حرمت دو قول دیگری هم هست. معلومه که دو تا قول دیگه هم داریم. قول اول اینه که شرب و آشامیدن از ظروف طلا و نقره حرامه، اما غذا خوردن حرام نیست. خب قول دوم اینه که اکل و شرب از این ظرفها مکروهه. مرحوم شیخ در کتاب خلاف و همچنین شافعی این فتوا رو دادن، منتها شافعی گفته که استعمال از این ظروف جایز نیست. مرحوم علامه در کتاب مختلف و معتبر و شهید اول در ذکرا عدم جواز رو حمل بر تحریم کردن، گفتن که منظور شافعی اینه که حرومه از این ظرفها برای اکل و شرب استفاده کرد. فاضل هندی در کشف اللسان این حمل را بسیار بعید دانست. به نظر ما حق با فاضل هندی است، چون خود مرحوم شیخ در خلاف هم میگوید این نهی حمل بر نهی تنزیهی میشه نه تحریمی. یعنی مکروه، حرام نیست. پس دو قول شد در مقابل اجماع. قول اول اینه که حرمت اختصاص به شرب داره، کاری به اکل نداره. قول دوم اینه که منظور از این حرمت کراهته، مکروه. سوال: مستند شیخ در خلاف چیست؟ ببینیم مدرکش چیه. مستند شیخ روایاته، مثل صحیحه ابن بزی، ایشون میگه که از امام کاظم سوال کردم از ظرف نقره و طلا، فکر حق ما، امام استفاده از این ظروف رو مکروه کرد. یا در صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام اومده که این عبارتش اینه، میگه انهو کره آنیت از ذهب و الفضه، به نظر ما تعبیر به کراهت، کراهت مصطلح نیست. کراهت در اصطلاح فقها یکی از احکام خمسه است، اما کراهت در زبان ائمه علیهم السلام به معنای مبغوضیت در مقابل محبوبیت. اتفاقا در آیات قرآن هم کراهت به معنی مبغوضیته، به معنی احکام خمسه نیست. تو قرآن هم همینه، مثلا در سوره بقره آیه 216 کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. خیلی معنا مشخصه. یا در سوره مبارکه حجرات آیه 12 داره که ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتموه. و حتی در آیات متعددی داره ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون، تو نهایت آیات، منتهای آیات، مثل سوره توبه آیه 33، سوره صف آیه 9. از اونجایی که فقه در دوران شیخ مفید و شیخ طوسی همان فقه روایی معصور بود، شیخ طوسی در کتاب خلاف همون واژه روایی رو نقل کرد. اما در فقه متأخرین و زمان ما فقه استنباطیه، یعنی رد فروع به اصوله. ما فروع رو به اصول برمیگردونیم توش استنباط میکنیم. کار ما اینه. ولی اونا هیچ وقت رد فرو به اصول نداشتن. اونا بیشتر همون متن روایی رو می آوردن، رسالهشون بود. لذا ایشون همون واژه کراهت به معنای مبغوضیت رو آورد، نه به معنای کراهت از احکام خمسه. شاهد ما بر این توجیه متن خلاف در کتاب و زکاته. ایشون در کتاب زکات داره یحرم استفاده از ظروف طلا و نقره حرامه. درسته؟ اونجا داره حرامه. حرام با مبغوضیت مناسبه. پس کراهت در اینجا به معنای مبغوضیته. نه کراهت کنار استحباب، کراهت کنار مستحب، نه. این همون چیه؟ همون مبغوضیته که همون حرمت با حرمت یکی میشه، هیچ فرق نمیکنه با حرمت. لذا کراهت معنای لغوی بیشتر مراده که با حرام بسازه. خود اینم شاهده، یعنی رفتن فقهای گرانقدر دیدن که در کتاب خلاف تو کتاب زکات اونجا قشنگ میگه یحرم. و اگه تو میگی یحرم دیگه باید بگی همین دیگه، استفاده کنی که اون کراهتی که اونجا نوشتی همون واژه روایی رو آوردی نوشتی، همون کره و یکره های واژه روایی رو آوردی، مثل این قرآن میگه و هو به قرآن لکم. خب انشاءالله این قسمت هم خدمت رو عرض کنم که روشن بشه که اونی که اونها میگن این نیست دیگه. من بیش از این وارد نمیشم چون دیدم نوشتنیاش بیش از گفتنیاش خسته میشید. انشاءالله شنبه خدمتون هستم. این دو روزم دعاگوی شما در حرم امام رضا هستم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.